بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى خودشون عادلند، در نتیجه می توانند با رفتار عادلانه خودشون در جامعه و اطرافیان خودشون عدالت رو برقرار کنند. اگر بخواهم یک اسارگیری از مباحث مطرح شده در باره عدالت، به خصوص از منظر قرآن کریم که در ماه قرآن قرار گرفته این بیان کنم، باید عرض کنم قسمت عمده از بحث درباره امر خداوند به عدالت و همچنین عدل الهی است. یک جمع‌بندی از مجموعه بحث عدالت خیلی مختصر و کوتاه با توجه به آیات قرآن کریم و دستبندی که از قرآن میکنیم عرض میکنم خدمتتون. بخش اول مربوط به خدا، اوامر الهی به عدالت و عدل الهی است. در این بخش من از هر کدوم هم دو سه آیه بیشتر نمیخونم که وقت رو هم داشته باشیم. در قسمتی از آیه 90 از سوره مبارکه نحل فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، که آیه ادامه داره، خدای تعالی به عدالت امر میکند. یا در قسمتی از سوره مبارکه نساء آیه 135 فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، که باز این هم قسمتی از آیه است. ای کسانی که ایمان آوردید، کاملا قیام به عدالت کنید، برای خدا شهادت بدید، اگرچه این گواهی به زیان خودتون باشه، به ضرر خودتون باشه، به ضرر پدر و مادرتون باشه، به ضرر نزدیکانتون باشه، بعد قیام به عدالت داشت. این امر الهی است. یا در قسمتی از آیه 115 از سوره مبارکه انعام فرمود و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. کلام خدای تو، پروردگار تو، با صدق و عدل به حد تمام رسید. هیچ کس نمیتواند کلمات او رو دگرگون کنه، او شنونده داناست. این آیات و نظیر اینها همگی بیان میکند که مطلوب خدای تعالی در نظام تکوین و تشریع عالم در هر دو نشأه برقراری عدالت، و همین خواسته الهی مطلوب انبیاء الهی هم هست به طور عموم، و رسول مکرم اسلام به طور خاص او هم همین مسیر رو طی میکنه. یعنی بخش دوم از آیات وقتی که نگاه میکنیم به همین اشاره داره. آیه 25 از سوره مبارکه حدید که زیاد شنیدید و زیاد هم تکرار شده، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این هم قسمتی از آیه. همه انبیاء الهی آمدن، ارسال رسول شده، با اونها کتب الهی آمده است تا مسیر برود به سمتی که مردم قیام به قسط داشته باشند. اینم وظیفه انبیاست. اون چیزی که خدای تعالی از انبیاءش خواسته رعایت و اجرای قسط و عدله. در آیه 15 از سوره مبارکه شورا خدای تعالی به رسولش فرمان میده که مردم رو به آیین الهی دعوت کن و در این راه استقامت خودت رو از دست نده. بعد فرمود به مردم بگو کتابی که نازل کردیم ایمان بیارن به او و خودت هم این رو اعلام کن که مأمور هستی در بین مردم که عدالت رو رعایت کنی و به عدالت رفتار کنی. و قل آمنت به ما انزل الله من کتاب، ایمان بیارید، ایمان آوردم، شما هم ایمان باید بیارید. و امرت لأعدل بینکم، مأمور شدم که عدالت رو در بین شما اجرایی کنم. نتیجه اعمال شما از آن شماست، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما از آن ما، مال شما مال شما. این آیات خیلی روشن وظیفه انبیاء الهی رو در مأموریتی که دارن بیان کرده که باید عدالت گستر باشن، عدالت رفتار کنن، به عدالت رفتار کنن و عدالت رو هم توسعه بدن. در این راه هم نباید کوتاه بیان. در آیه 47 از سوره مبارکه یونس فرمود ولکل امتن رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. برای هر امتی رسولی است، وقتی که رسولشون به سوی اونها بیاد به عدالت در میان اونها داوری میشه و ستمی هم به اونها نمیشه. این هم یک دسته از آیات. پس قسمتیش امر الهی است که خدا دستور میده، بخش دوم انبیا عموما رسول خدا به طور ویژه مأمور به اجرای عدالت و عدالت گستری است، بخش سوم و دسته سوم بعد از خدا و انبیا آیاتی است که با صراحت تأکید میکند به انسان که به عدالت رفتار کنه و عدالت محور باشه. برای روشن شدن مطلب به مصادیقی هم در قرآن کریم اشاره شده که اگر این کار رو بکنید موافق عدالت است و اگر این کار را ترک کنید ظلم کردید، مقابل عدالت است، که مقابل عدل ظلم است. مثلا درباره این بی‌عدالتی رو در اقتصاد بیان میکنه که باید کسبه و بازاری ها و اینها رعایت بکنن. این یه نمونه است عرض میکنم. ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. یعنی کم فروشی یکی از مصادیق رعایت نکردن عدالت است، ظلم است. این مهمه که خدا فریادش بلند میشه از کم فروشی عده‌ای. ویل للمتففین. خب اینها کیا هستن؟ این متففین و کم فروشا کیان؟ چه کار میکنن؟ یعنی فقط از جنس کم میذارن؟ فقط اینه؟ دیدید بعضی کسبه نور میندازن جنس رو یه رنگ دیگه میفروشن، یه جنسی رو به جای یه جنس دیگه. آیا همه اینا مصادیقش هست؟ خود خدای تعالی توضیح میده اون کسانی که وقتی برای خودشون پیمانه میکنن حق خود رو کامل میگیرن، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، خیلی کامل، یعنی تمام شرایطش رو رعایت میکنن، دایرهش رو میشه گسترده کرد. اما برای دیگران وقتی که پیمانه و وضع میکنن کم میذارن. و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون. بعد خدای تعالی نهیب میزنه، میگه اینا گمان نمیکنن که بالاخره برانگیخته میشن در یه روز بزرگی، روزی که مردم در پیشگاه خدا میایستن. اینا درباره قیامت چی فکر میکردن؟ احتمال نمیدادن که نمیدن که این گونه بشه. به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین است، که حالا سجین رو بعد فرصت دیگه توضیح بدیم. شبیه همین رو در سوره رحمان بیان میکنه، الله تطغوا فی المیزان، که در میزان و ترازو باید طغیان نکنید و منحرف نشید. کسانی که در کسب و کارشون شرایط لازم رو رعایت نمی کنن هم نسبت به خودشون ظلم می کنن و هم به دیگران بی عدالتی کردن. در حقیقت اول به خودشون ظلم کردن. بحث کسب و کاسبی و اینها هم فقط نیست. هر کسی که در یه جایگاهی قرار گرفت و با مردم سر کار داره و باید خدماتی رو بده. حالا یه بخشش کسبه. رسول خدا فرمود هر کس مالی را، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود هر کس مالی را از غیر حلال کسب کند خدا او را فقیر گرداند. فکر میکنه داره کسب میکنه، کاسبی میکنه، پول در میاره. همین که بعضی وقتا دیدید میگن آقا بس چرا اینجوریه، چرا مالا برکت نداره، چرا زندگی ها اینجوری شده، چرا اونجا اینجوریه، چرا پول تا وسط ما بیشتر نه. اینا ریشه داره، برکت گرفته میشه. یکی از جاهایی که شیطان فرصت رو از دست نمیده همین مسائل مالی است. هر کسی رو هم به یه روشی و یه سبکی تحت سلطه خودش قرار میده. باز در یه بیانی است رسول خدا فرمودن شیطان که خدا او رو لعنت کنه گفت شخص دارا در یکی از سه مورد از چنگ من نخواهد رست. این روایت خیلی قشنگ، خوب این رو دقت کنید. و صبح و شب با این سه پیش او خواهم رفت. یعنی افرادی که یه مقدار هم وضع مالیشون خوبه بدونن که هر روز در طول شبانه روز لااقل شیطان دوبار سراغشون میاد. این که مالشون خوبه وضعیت مالی نسبیه دیگه، هر کسی نسبت به دیگری، یعنی همه سراغ همه میاد. کجاست اونجا؟ به دست آوردن مال از راه غیر حلال. تلاش میکنم این که داره کاسبی میکنه حلال نشه، حرام بشه. حالا یه جور هر کی رو به یه وسیله، دروغ بگه، کم فروشی کنه و امثال اینها. اگر موفق نشدم، یعنی این آقا خیلی مقاومت کرد و بالاخره تحمل کرد و کاسبیش حلال شد، ثروتی که به دست آورد از راه حلال به دست آورد، مرحله بعدی که انجام میدم چیه؟ تلاش میکنم که این مالی رو که به دست آورد نابجا خرج کنه، تبذیر کنه، در جایی که نباید خرج کنه خرج بکنه، به کسی که نباید بده بده، نسبت به زن و بچهش تنگ دستی بکنه، از اینجور کارا. پوله رو حلال به دست آورد ولی حلال فرصت خرج کردن بهش نمیده. اینم کار دوم شیطانه که شبانه روز وسوسه میکنه که این از اون مسیر بره. و اگر توی اینجا هم نشود، سعی میکنم خود مال رو برای اون محبوب کنم، هی جمع کنه. دیدید بعضی دائم جمع میکنن برای روز مبادا، که حالا روز مبادا کی خواهد آمد معلوم نیست، انبارداری ورثه رو میکنن. خب در نتیجه میگه برای او فضای رو فراهم میکنم که مال محبوب او میشه، در نتیجه حق و حقوق اون مال رو نمیپردازه. میگن آقا خب این پولی جمع کردی، زکاتش، خمسش، بالاخره صدقه باید بدی، انفاق باید بکنی، برای هر کدومش یه دلیل میاره. میگه آقا انفاق کن. میگه نه من خودم بچه محصل دارم. آقا اونجا کمک کن، جهیزیه فقیر فلان. عذر میاره، اینم شیطان مدیریت میکنه. لذا رسول خدا فرمودن هر کس باک نداشته باشد که از کجا کسب مال میکند، خدای تعالی هم باکی ندارد که از کجا او را به دوزخش خواهد برد. مواظب باشیم از کجا کسب میکنیم، چگونه خرج میکنیم. ببینید که اگر کسی مواظب اعمالش نباشه چه گرفتاریه برایش پیش خواهد آمد. و اگر مواظب اعمال خودمون باشیم و نسبت به خودمون و کارهایی که باید انجام بدیم رعایت شرایط رو بکنیم، سعادتمند در دنیا و عقبا خواهیم بود و جامعه هم از عدالت بهره‌مند میشه. مصادیق دیگری رو هم من یادداشت کردم چون میخوام از وقت استفاده بکنم. این رو انشالله جلسه دیگر، راجع به مال یتیم بود، راجع به امانات بود، که اونجا هم از مصادیق دیگری است که خدای تعالی در این بخش دستور به خود ما داده، یعنی به خود افراد داده، که شو همونجور که خدا خودش فرمان داد انبیا دنبال کردن، مجموعه از آیات و روایات هم ما رو میگه که باید اینگونه رفتار بکنیم، که حالا یک نمونهش کم فروشی بود، اما نکات دیگه هم هست در جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی و نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین دائما برای تجدید روحیه خودشون به دنبال علم و حکمت جدیدی هستند. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 188 از حکم نهج البلاغه فرمودند: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم. این دلها نیز مثل بدنها خسته و افسرده میشه، همونطور که بدن خسته میشه دل هم خسته میشه. بنابراین در جستجوی حکمتهای تازه برای آنها باشید. راهکار حضرت نشون داد: دلتون رو از افسردگی و ملول بودن خارج کنید. قبلا به مناسبت این جمله رو ترجمه کردم، فقط عرض میکنم انسان ولو مشغول کار علمی هم باشه، حتی باز باید دنبال مطالب جدید نو بگرده، تغییر بده، تحول ایجاد بکنه، خلاقیت داشته باشه. نگذاره یک نواختی و دلزدگی او رو خسته و ملول کنه. معمولا یک نواخ بودن خستگی آوره. امام علیه السلام سفارش کردن که دنبال حکمت‌های تازه باشید برای نفستون تا لذت ببرید، زندگی از ملالت خارج بشه. دنبال هر حکمتی که بریم روح تازه‌ای و شوق جدیدی در ما به وجود میاد که از خستگی و کسالت جلوگیری میکنه، شوق فعالیت رو هم در ما بیشتر میکنه، سرزندگی میاره. خدای تعالی انشاءالله تقوا رو در همه ما روزافزون بگردانه. نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری، میوه دل و شبیه ترین فرد به رسول خدا و سید جوانان بهشت کریم آل طاقا امام مجتبی علیه السلام به دنیا آمد. امام صادق علیه السلام از امام زین العابدین سلام الله علیه روایت فرمودن که حسن ابن علی عابدترین اهل زمان خود، زاهدترین و فاضلترین آنان بود. اگر حج می نمود پیاده و گاه پا برهنه بود. هرگاه مرگ را به خاطر می آورد گریه می کرد و اگر قبر را به یاد می آورد می گریست و اگر برانگیختن قیامت را به یاد می آورد می گریست و اگر به نماز می ایستاد بندهای بدنش به لرزه در می آمد و اگر بهشت و دوزخ را یاد می کرد همچون مارگزیده مضطرب می شد و از خدا بهشت را مسئلت می نمود و از آتش دوزخ به خدا پناه می برد. از قرآن آیه یا ایها الذین آمنو نمی خواند مگر اینکه می گفت لبیک اللهم لبیک، که یکی از آداب قرآن خوندن، اونجایی که به اهل ایمان خطاب میکنه خوب است که انسان این رو بگه. و در هیچ حالی از احوالش دیده نمیشد مگر اینکه ذاکر خدای سبحان بود و زبانش رازگوترین مردم و پیامش فصیح‌ترین آنان بود. خب من معمولا در ایام ولادت اهل بیت علیهم السلام به ذکر فضائل و مناقب اون بزرگواران پرداختم تا حالا، و در ایام شهادت اون بزرگواران به تاریخ و اوضاع زمانشون و جو حاکم بر اونها و اینها رو عرض کردم. لذا چون ولادت امام مجتبی است، من یکی دوتا روایت از فضائلشون میخونم. یکیش رو خوندم در یک بیانی است که بعد البته اینا هم بهش توجه داشته باشیم که یکی از نعم الهی در حق ما ولایت و ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، این نعمتی است که باید پاسداری کنیم. اینها نوری هستند که ما در روشنایی که اونها ایجاد میکنن به منزل میرسیم، به مقصد میرسیم، با همراهی اونها در جایگاه اصلی خودمون قرار میگیریم. کسی که همراه اهل بیت باشه همین الان در داخل بهشته. این گونه نیست که وعده بهشت پیش فقط داده شده باشه، نه، حسم حجاب عالم نمیگذاره که درک بکنیم. یادم نیست که این روایت رو اینجا خواندم یا نه، اما روایت زیبایی است. در محضر امام صادق سلام الله علیه رابی میگه اونجا خدمت حضرت بودیم، یه مردی گفت از خداوند آرزوی بهشت دارم. پیش امام صادق نشسته بودن، یکی اونجا گفت آقا ما آرزو بهشت داریم. امام فرمودن شما در بهشت هستید، از خدای تعالی بخواهید شما را از آن بیرون نکنند. عده‌ای که اونجا حاضر بودن عرض کردن فدای شما بشیم، ما تو دنیاییم، ما تو بهشتیم، ما تو دنیاییم. امام فرمودن مگر شما به ولایت ما ایمان ندارید؟ گفتن چرا ایمان داریم. فرمودن همین معنای بهشت است. هر کس به امامت و ولایت ما اقرار کند در حقیقت در بهشت خواهد بود، لذا از خداوند بخواهید که آن را از شما نگیرد. اینه. خب ما از این انوار مقدسه چقدر استفاده میکنیم؟ تو زندگی ما چقدر نقش دارن؟ خیلی روایت زیبایی اگر انسان به حقیقت همین روایت برسه و درک کنه. در یه نوبتی عرض کردم که هرچه حسن و احسان در عالم هست همه به امام مجتبی علیه السلام میرسه که مظهر احسان الهی است. خیلی این مطلب دقیقی است که باید جوانب او دقت بشه. از امام حسن علیه السلام نقله که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود آنچه را بر تو املا می کنم بنویس. پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود. خوب دقت کنید. امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله بیم دارید چیزی رو فراموش کنم؟ حضرت فرمودن از فراموشی تو نمی ترسم. من به درگاه الهی دعا کردم که حافظه تو را قوی گرداند و از فراموشی بر کنارت دارد. لیکن برای شریک های خودت بنویس. سوال کرد که آقا اون شریکان کیا هستن؟ حضرت فرمودن فرزندان تو که امامند. به برکت وجود آنهاست، حالا اینجا رو دقت کنید، به برکت وجود آنهاست که بر امت من باران میبارد و در پرتو وجود آنها دعایشان مستجاب میکردند و خداوند به سبب آنها بلا را از امت من بر میگرداند و به برکت وجود آنهاست از آسمان رحمت میبارد و این نخستین ایشان است. بعد حضرت پیغمبر اکرم با دست خودش اشاره کردند به حسن ابن علی. بعد اشاره کردند به حسین علیه السلام و فرمود فرزندان او یعنی امام حسین امامند بعد از امام. خب اینا فضائل اهل بیته. اینا رو بعد یاد بگیریم، دقت بکنیم، به برکت اونها باران میاد، بلا گردان میشیم. ارتباطمون رو باید به اهل بیت بیشتر بکنیم. خدای تعالی همه ما رو از شیعیان و موالیان و محبان حضرات معصومین به خصوص امام مجتبی قرار بدهد انشاءالله. از 15 تا 21 ماه رمضان رو هفته کمک به محرومان و مستضعفان و روز اکرام و تکریم خیرین نامگذاری کردن. الحمدلله استان البرز در این زمینه همیشه پیشتاز بوده، خوش درخشیده. خداوند توان و توفیق شما رو در اکرام مستمندان بیشتر کنه و در این نوبت هم مثل همیشه با افتخار عمل کنید. گاهی وقتا یه شخصی مشکلات بزرگی داره، مشکلش سنگینه، یک نفر از پسش بر نمیاد. توی اینجور موارد شما چند نفر با هم بشید یه مشکلی رو حل بکنید. بعضی وقتا مشکلات افراد تکی نمیشه حل کرد. 5 نفر 5 نفر 10 15 نفری با هم دیگه یک کار بزرگی رو انجام بدید، کارهای اینجوری زیاد خواهد شد. 17 ماه رمضان تقریبا سال 12 بعثت معراج پیغمبر واقع شده که مطلب ویژه و خاصی بوده که احتیاج به بحث داره که کیفیت معراج چگونه بود، آیا یه بار بود یا چند بار بود، این رفتن پیغمبر جسمانی بود روحانی بود، اینها مباحثی داره که بعد در یه فضای عرض بکنم. ولی اون چیزی که مهم است امروز عرض کنم، 19 ماه رمضان و شبهای سرنوشت ساز قد داره. خوب دقت بکنید راجع به این مطلب، میخوام بیشتر یه چند کلمی حرف بزنم. شبهای دعا و استغفار و توبه و انابه به درگاه خدای تعالی. از خودتون و دیگران غافل نباشید. در خواستن از خدا بخیل نباشید. البته هر کس به اندازه سعه وجودی خودش و اندازه فهمش از خدا برای مسائلش سوال بکنه، به خصوص که میخواد برای یک سال بخواد، امورات یک سال آیندهش رو میخواد طلب بکنه، بعد خوب جوانب کار رو ببینید. بعضی به این روایت توجه دارن که اگر برای دیگران خواستن این بهتره. چرا؟ چون خداوند همون خواسته رو چند برابر برای اونها به اجابت میرسونه. یعنی در شب قدر خواسته های دیگران رو مد نظر داشته باشه که شبیه خواسته خودشه، برای اونها بخواد، بعد خدای تعالی مال اونا رو که میده چند برابر به شما همون خواسته رو خواهد. این جزء در آداب دعا این آمده. یکی از کتاب‌های خیلی خوبی که در اختیار ما هست، جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه است، مال مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله علیه. این شیخ خور، شما قبلش رو حرم حضرت رضا که میرید اون گوشه اون طرف زیارت میکنه، یکی از محدثین شیعه است. یک کتاب داره جواهر السنیه، توی اون احادیث قدسی رو جمع کرده که انبیاء الهی بیان کردن. در اونجا یه روایت مشهوری است که خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد، ای موسی مرا با زبانی بخوان که گناه نکرده است. با زبانی که گناه نکرده بیا از من چیز بخواه. حضرت موسی عرض کرد خدایا اون زبان رو من از کجا بیارم؟ من یه زبان بیشتر که ندارم. خطاب آمد با زبان دیگری مرا دعا کن. یعنی همین. یعنی به دیگران بگیم التماس دعا، ما برای شما دعا میکنیم، شما برای ما دعا کن. بنده با زبانی که شما دارید که من با اون زبان گناه نکردم، شما با زبان من گناه نکردید. اینه. در حق هم دیگه دعا کنیم. اهل بیت علیهم السلام برای احیای شب قدر خیلی تأکید دارن. این شب را از دست ندید. به هیچ بهانه از دست ندید. ولو در حال بیماری. در یک کلامی است از امام صادق سلام الله علیه به ابو بصیر. ابو بصیر آدم فقیهی است، دانشمندی است، از شاگردان امام صادقه. در اونجا اینجوری داره این بیان. در هر یک از 2 شب 21 و 23 صد رکعت نماز بخوان. امام صادق و ابو بصیر بود. و تا می توانی آن 2 شب را تا سفیده صبح شب زنده‌داری کن. در آن 2 شب غسل کن. خوب این غسل شب 21، 23، 19 را فراموش نکنید. فقط شب 23 یکی دم افطار داره، یکی هم دم سحر داره. 2 تاست شب 23. ابو بصیر عرض کرد اگر نتوانستم ایستاده نماز بخوانم، حضرت فرمود نشسته بخوان. عرض کرد اگر نتونستم نشسته، حضرت گفت خوابیده بخوان. گو اگر نتونستم، حضرت فرمود ایرادی نداره، سر شب مقداری بخواب، باقی مانده شب را به هر نحوی که میتوانی عبادت کن. خیلی عجیبه. این نشانه اهمیت این شبه که ابوبصیرم با دقت سوال میکرد، چون فقیه میخواد ذهنها رو متوجه کنه. بعد این روایت دست مردم میفته دیگه، داره میفهمونه که شب قدر چقدر اهمیت داره. پس غفلت نکنیم. بعد در پایان روایت این نکته جالبه و اهمیت داره و تأکید رو بیان میکنه که حضرت اینگونه فرمودن که اعمال مؤمنان در شب قدر پذیرفته شده است. اعمال پذیرفته شده است، یعنی هر کاری شما شب قدر بکنید ازتون میپذیرن. خب همه ما میخوایم اعمال و مورد قبول واقع بشه، مگه غیر از این طلبی داریم؟ این چیز کمیه که ما عملی داشته باشیم که مورد قبول باشه. قرآنی که میکنیم قبول بشه، نمازی که خوندیم قبول بشه. حضرت فرمود هیچ حالی را دست نده ولی مریض باشه. به سیره اهل بیت در شبهای قدر توجه کنید که چه اعمالی داشتن، حالا همین مقداری که به ما رسیده، چه سفارش هایی به شب زنده داری، عبادت تا صبح، قرآن خواندن، قرآن به سر گرفتن، حضور در مساجد. همین حضور در مساجد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حتی در شبهای بارانی که مسجد مدینه گل میشد، چون سقف نداشت اونجا گل میشد دیگه، حضور در آن را در شبهای قدر ترک نمی کرد. شب قدری که بار گلی هم شده بود، باز حضرت می آمد تو مسجد، با اینکه خانه و مسجد حضرت یکیه دیگه، جایی نبود، با این می آمد. در شب قدر فقط تلاشمون این نباشه که چشممون بیدار باشه، به زحمت همینطوره بیدار بشینه بگه رو باید بیدار باشیم، نه، بیداری نیست، بلکه باید کاری بکنیم که دل بیدار باشه. بیداری دله، این دلی که گل شد در اون شب باید آباد بشه، آبادش بکنید. حضور در محضر خدای تعالی رو و ملائکش رو باید در اون شب درک کنیم. تعبیر بعضی از روایات خیلی عجیبه. مثلا در روایت دارد از رسول خدا که فرمود شب قدر شب بخشیده شدن گناهان است. خوب دقت کنید، هر کس در آن شب بخشیده نشود مورد نفرین خداوند است. یعنی اگر نتونستیم اون شب مغفرت الهی رو برای خودمون کسب بکنیم، یه گرفتاری دیگه به گرفتاریامون اضافه میشه و اون است که خدا ما رو نفرین میکنه. یعنی من همه راه رو برات گذاشتم، همه کارا برات هست، و این تأکیدیه که بشر بدان انسان که سرنوشت دست خودته و خودت باید اقدام بکنی، و الا این مذمتی که رسول خدا در این روایت کرد معنا نداشت. باید از خدای تعالی سعادت طلب کنیم. غیر از مسائل شخصی، وضعیت اجتماعی، وضعیت اطرافیانمون، نظام اسلامی، امور جهان، همه اینها رو در نظر بگیرید. عرض کردم بخیل نباشید. همه اینها در طول یک سال میخواد مزیتش مشخص بشه. این رو در اون شب بخواید. دعای خودتون رو هم کوچک نبینید، نباید کم گذاشت. البته همونطوری که مکرر عرض کردم، از توجه به ولی عرض ارواح و نافدا غافل نباشیم که همه چیز به دست اون حضرت. اون شب توشیح و امضای امام عصر باید پای همه این خواسته ها بیاد و نسبت به حضرت غافل نباشیم. همه اعمالمون رو خالصانه انجام بدیم، یعنی هرچه عمل خالصانه تر باشه اثر بیشتری داره. دعامون، نمازمون، ذکرمون، قرآن به سر گرفتنمون، همه اینها خالصانه باشه تا عمل زیاد بشه. عمل با اخلاص عمل درست است. به علاوه این که از سوره قدر هم غافل نباشید، عظمت این سوره رو توجه بهش داشته باشید. امام کاظم علیه السلام فرمودند عجب است از کسی که در نمازش سوره قدر را نمیخواند، چگونه انتظار قبولی نمازش را دارد. بله، عجبا لمن لم یقرا فی صلاته انا انزلناه فی لیلت القدر کیف تقبل صلاته. من به همه شما دعا میکنم، شما هم بنده را دعا فراموش نکنید. که میگم دعا میکنم حقیقتا و جدا در شبهای قدر و غیر از شبهای قدر هر وقت مزان اجابت و استجابت دعا بوده همه رو دعا کردیم. شما هم حقیر را از دعا فراموش نفرمایید. صلواتی خط کنید. بیست و نهم فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی رو به فرماندهان مؤمن و انقلابی ارتش، درجه داران و افسران و کادر و سربازان و همه عزیزان این نیرو تبریک و تهنیت عرض میکنم و به روح بلند شهداء نیروهای مسلح به خصوص ارتش صلواتی عنایت کنید. ارتش زمانهای مختلفی رو بعد از انقلاب تا امروز طی کرده، اما آنچه خیلی مهمه ساختار مستحکم و مردمی است که بعد از انقلاب با تیزبینی حضرت امام رضوان الله علیه برای ارتش فراهم شد. امام با افسرانی جوان، معتقد و متعهد مثل صیاد شیرازی، شیرودی و امثال اینها که همین شهید شیرودی را حضرت آقا بهش لقب مالک اشتر داد. امام با همین مجموعه ارتش نوین اسلامی رو پیریزی کرد. ارتشی که ملت فدای او میشه و او هم فدای ملت میشه. و این سلسله پر است از رشادت هایی که کمتر هم بیان شده. قسمتش رو برادر بزرگوارمون امیر بزرگوار فرمانده نظامی این منطقه جناب آقای نجفی برای شما قبل از خطبه بیان کرد. این رشادت‌ها رشادت‌های فراوانی است. همین سرلشکر، یه نمونه براتون بگم، سرلشکر شهید حسین کشوری که آقا او رو سید الاسرا نامید. خیلی عجیبه، شما فقط این زندگی ایشون تصور بکنید. این یکی از امیران ارتش در 27 شهریور سال 59، یعنی 5 روز قبل از جنگ اسیر شد و بعد در 18 فروردین سال 77، 8 سال بعد از جنگ آزاد شد. 18 سال دوران اسارت او بود، 15 سالش انفرادی بود. 15 سال انفرادی، شما یه روز تو خونه خودتون، تو همین خونه خودتون تنها باشید، 2 روز آزاد هم هستید، تو خونه میرید، راه میرید، تو این اتاق میرید، از اختیاری. 15 سال انفرادی خیلی سنگینه. این یکی از امیران ارتشه و شبیه ایشون وقتی که اسیر شد دخترش 4 ماهه بود، وقتی که آزاد شد دخترش سال اول دانشگاه. طول مدت ندیدن. امروز به حمدالله به برکت خون نزدیک به 50,000 شهید ارتشی، ارتش برخوردار از کادر تربیت شده مؤمن و انقلابی و قدرتمند منطقه ایست و آمادگی داره هر کجا که لازم بود وارد عمل بشه، خدمت رسانی بکنه. فقط هم خدمات نظامی نیست، میبینید امروز در همه عرصه‌ها خدمت میکنه، در بخش‌های مختلف در تولید جنگ افزار و تجهیزات نظامی و دفاعی با توان بومی خودکفا شده امروز ارتش و به خوبی از هوا و دریا و زمین ایران اسلامی با همراهی کامل با دیگر قوا، سپاه و نیروی انتظامی و نیروهای مردمی و بسیج و اینها، حفاظت و حراست رو به عهده دارن. به خصوص نیروی زمینی که مسئولیت‌های سنگینی هم به عهده داره. امروز ارتش در کنار مردم و مشکلاتی که برای اونها پیش میاد همراه ایستاده است. در همین جریان کرونا دیدید در ظرف 48 ساعت یک بیمارستان صحرایی به استعداد 2,000 نفر رو علم کردن که در دنیا بی نظیر بود این قصه. اینها کارهایی است که داره انجام میشه. خدای تعالی رو به خاطر نعمت این عزیزان شاکریم. خدای تعالی در همه حال عزیزانمون رو موفق و منصورشون بداره. برای سلامتیشون صلواتی بفرستید. من ساعت رو دارم و باید چند تا مطلب رو هم حتما خدمتتون عرض بکنم. با سرعت میگم که وقت رو استفاده کنم. مطلب این است که یه ضرب المثلی داریم که چاهکن در چاهی که خودش کنده میفته. این معروف. اگه یادتون باشه چند وقت قبل اسرائیل مفلوک محتضر که در حال مردنه طرح هزاران ضربه چاقو رو برای از پای در آوردن ایران مطرح کرد. گفت بعد در ایران این طرح رو پیاده کنه، هزاران چاقو، هر کسی هر جایی رسید یه ضربه بزن. اما امروز همون طرح دامن خودش رو گرفته. جوانان فلسطینی در مرکز اراضی اشغالی و حساسترین جاها نفس اسرائیلی‌ها رو گرفتن، سیاست‌های اونها رو با شکست مواجه کردن. سلسله عملیاتی که در دو هفته گذشته انجام شد نشان دهنده پوشالی بودن خانه اونهاست که سید مقاومت به آیه عنکبوت اشاره کرد که اوهن البیوت است این خانه. با حرکتی که آغاز شده وعده الهی نزدیکه، این به شامه میرسه و همه به زودی نابودی این جرثومه فساد و این لکه ننگ بشریت رو در آغاز قرن جدید خواهیم دید انشاءالله. نشانه این اضمحلال تحرکات و حرکاتی است که دارن انجام میدن. همین امروز صبح تا قبل از اینکه بنده بیام دنبال داشتم میکردم صحنهای مسجد الاقصا رو مورد هجوم خودشون قرار دادن و تعداد زیادی از نمازگزاران رو زخمی کردن، تعداد زیادی رو بازداشت کردن، بیش از 600 نفر رو بازداشت کردن. تا اون زمانی که آمدم 152 نفر رو زخمی کرده بودن که حال تعدادشون وخیم بوده. اینا نشاندهنده عجز، نشاندهنده از دست دادن اون مسیری است که باید در اختیارشون باشه. روز قدس امسال به فضل پروردگار دیدنی خواهد بود در جهان اسلام و در سراسر عالم. روز قدس امسال دیدنی خواهد شد. توجه دارید که این روزها به برکت مقاومت اسلامی فقط این صهیونیست‌ها نیستن که دوچار مشکل شدن، بلکه همه مستکبران عالم و کسانی که ادعای مستکبرین رو تکرار می‌کنند و ادای این مستکبرین رو هم در میارن، اونها هم گرفتار شدن. سعودی رو ببینید که چگونه در گل گیر کرده. میخواد جنگ رو پایان بده اما برای خودش هم آبرو بخره. آبروی نداشته در طول این سالها برای خودشون آبرو مگر گذاشتن؟ 8 ساله دارن بی آبرویی میکنن، نسل کشی میکنن. همین الان هم که میخواد یه کاری رو انجام بده، تلاشش این است که یمن رو تجزیه بکنه که نفوذ خودش رو در اون منطقه نگه داره. اما مقاومت یمن به فضل پروردگار هوشیارن و مقاومت اونجا داره کار خودش رو درست انجام میده. اون چیزی که مسلم است این است که به برکت مقاومت اسلامی در سرزمین‌های تحت سلطه و خون‌های مظلومانه‌ای که ریخته شد، مثل خون شهید بزرگوار شهید قاسم سلیمانی که در این راه ریخته شد، خواب مستکبران و اذنابشون بی تعبیر خواهد ماند و به زودی مستضعفان جهان جشن پیروزی بر مستکبرین را برپا خواهند کرد. نکته ای که راجع به اولین گام در جهت وعده رئیس جمهور محترم که اسامی بدهکاران بانکی رو منتشر کردن عرض کنم. خب سیر شفاف سازی بسیار خوبه و البته باید به همه دستگاه تسری پیدا بکنه. این کار اعتماد ساز، امید آفرینه و از طرف دیگه جلوی سوء استفاده رو میگیره. اما اون چیزی که نباید مورد غفلت قرار بگیره اینه که بعد از افشاگری اسامی با این افراد که چنین ظلمی رو به مردم کردن، به منابع عمومی کردن، اعتماد جامعه رو از بین بردن، نظام رو ناکارآمد جلوه دادن، چگونه بخواد با اینها رفتار بشه؟ واقعا این مهمه. حالا اینا اسامیشون هم آمد، درسته این کار خوبیست، ضررها رو چگونه به جیب ملت و خزانه عمومی برمیگردونید؟ لذا برخورد دستگاه قضا با این مقوله بسیار مهمه، باید کامل باشه، به علاوه این که باید بازدارنده باشه که دفعه دیگه باز مثل اینها بروز نکنه. جوری باید دستگاه قضا با اینها برخورد بکنه که اینها تکراری نشن. مطلب دیگری که باز خوب است که رئیس جمهور محترم بهش توجه داشته باشن که دارند، البته باید سرعتش بیشتر بشه، رسیدگی به مطالبات صنفی است که بعضا در جامعه میبینیم هر چند وقت یه بار یه عده یه گوشه جمع میشن، اعتراضاتی دارن، مخابرات هست، آموزش پرورش هست، بعضی از جاهای دیگه هست، اینها این کار رو انجام میدن. نباید گذاشت که این مسیر این گونه عمل بشه، یعنی زمان بخوره، چون تو دستور کار رسیدگی به این امور هست، اما باید با سرعت بیشتری کار پیش بره. مسیر نباید طوری بشه که عده‌ای بتونن سوء استفاده کنن، ناراضی تراشی بکنن. تو این وسط‌ها یه عده‌ای که مطالبات حقی دارن، یه عده ناراضی بالاخره میافتن این وسط، شیطنت میکنن، بیگانگان هم که سوء استفاده میکنن. دولت محترم به این مسئله به نظرم علل اجاله بپردازه بسیار خوب خواهد بود. مسئله سازمان انرژی اتمی هم که برای حفاظتش تأسیساتش رو جابجا کرد، این هم اقدام درستی است که ابتکار عمل رو به دست خودشون گرفت و این همون مطلبی است که حضرت آقا فرمودن که نباید مسائل کشور رو با هسته‌ای گره زد. نکته دیگری که هست، سخنرانی حضرت آقا بود که چند روز گذشته با مسئولین داشتن که بعد از 2 سال وقفه انجام شد. تذکرات مهمی فرمودن که فقط مخاطبینشون هم مسئولین نبودن، اگرچه قسمت اعظم به مسئولین می‌خورد. حتما ملاحظه بکنید، نکاتی داره که من حالا در نوبت‌های دیگه الان فرصت گذشته واردش نمیشم، لازم است تبیین بشه نکات ایشون، مسئله مردمی ماندن، مسئله همین مذاکرات، اینا نکاتی بود که حالا بعد در فرصتش بیان بکنم. و مطلب دوم، ابلاغ 37 سیاست‌های کلان نظام بود که مربوط به تأمین اجتماعی مطرح شد که این هم بسیار مهم بود. عملیاتی شدن این سیاست‌ها فاصله طبقاتی رو کم می‌کنه و مسیر تحقق عدالت اجتماعی رو هموارتر می‌کنه. و نکته مهم و تأکیدی که در این سیاست‌ها بود، پیوست تأمین اجتماعی در طرح‌های کلان بود که در صحبت ایشون بود که این هم باز در یه فرصتی انشالله تبیین بکنیم. مطالب دیگه حالا باشه در وقت دیگه، خدای تعالی توفیق بده که بیان بکنیم با قید حیات. بله، خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی اثر روح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. به همه ما توفیق بهره برداری از لحظات و ساعات و آنات و اوقات این ماه پربرکت نصیب و موفق بگردان. لحظه از لحظات این ماه از ما فوت نشود. در شبهای قدر پیش رو بهترین نصیب رو برای امت اسلامی و نمازگزاران این خانه خدا مقرر بفرما. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. باران رحمت از را بر ما نازل بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.